تعذب کردی در جامعه. شما رفتید ببینید شما مطابق اصل 26 قانون اساسی رفتید گفتید آقا ما می‌خوایم حزب تشکیل بدیم بر پایه این 4-5 مورد، یعنی ما وحدت ملی، استقلال، آزاد استقلال مملکت، آزادی مملکت، موازین اسلامی مملکت و اساس جمهوری اسلامی رو قبول داریم. شما بر پایه اینها کی تعذب کردید واقعا؟
الان من یعنی در جلسه دادگاه هستم و
پاسخ من شما دارید
پایبندی به قانون
نه مهم دیگه. شما الان میگید که ما نیستیم. اول شما میگید که ما نیستیم. چرا نیستین شما؟ به خاطر عملکرد خودتونه. شما تعذب نکردید که شما، من میخوام بگم تشکیلاتی که به جای اینکه بیاد در مواقع حساس این نظام، در مواقعی که لازمه کنار این نظام باشه، بیاد بیانیه بده بر علیه نظام، این کسوش تعذب نیست که شما اصل استقلال این مملکت رو زیر سوال بردید. اومدید یک عده بچه کارگر، بچه راننده تاکسی، بچه چه میدونم کارمند رو اومدید تهیج کردید، بعد اسمش رو گذاشتید تعذب. تعذب بر پایه اون چارچوبی که عرض کردم خدمت شما. هر موقع شما اینو به من پاسخ بدید من راجع به فرمایشات بعدی شما صحبت میکنم.
بفرمایید آقای محمد رنگی.
ببینید پرسش جناب آقای اکبری پرسش تفهیم اتهام گونه است که محل پاسخگوییش دادگاهه. احزاب طبق همون قانونی که ایشون روش خوندن با زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکنن و اندلوزون به دادگاه هم پاسخگو هستن. البته یکی از بزرگترین مشکلات این کشور تو بخش سیاسی عدم اجرای قانون جرم سیاسی توی کشور هست. یعنی بنده به عنوان یک فعال حزبی اگر اینجا مصاحبه میکنم و دادستان تشخیص میده که این مصاحبه من احیانا موارد مجرمانه توش داره، بنده ذیل قانون متهمان امنیتی اون وقت باید دادگاهی بشم، در حالی که بنده به عنوان یه فعال سیاسی مثلا در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارم صحبت میکنم، کدوم اقدام غیر امنیتی داره اینجا اتفاق میفته؟ در حالی که ما همین 5-6 سال گذشته خوشبختانه بعد از سالها که قانون جرم سیاسی فراموش شده بود و قانون موضوعش نوشته نشده بود، بالاخره یه قانونی نوشته شد و تو مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
از بحث انتخابات دور میشه.
نه شما سوال انتخاباتی نبود.
نه من سوال انتخاباتی بود. ببین شما میگین که انتخابات، ببین اذه بفرمایید، شما میگید که شما رو رد صلاحیت کردن. من میگم آقا شما اگه
سوال شما از من چی بودش؟
همین تعذب. ببین من تعذبی که
پاسخم، یعنی شما هم سوال خودتون مطرح میکنید پاسخ خودتون میخواید
بدید. شما پاسخ نمیدید دیگه، شما دارید
پاسخ من مردم هم میشنوم و قضاوت
نه مد نظر خودتونه. خب ببینید من میگم آقا ما 4-5 اصل داریم که باید رعایت بشه. این هر کسی که محور این 4-5 اصلی که
قاضی کیه، کی تشخیص میده ما بر اساس اون حرکت
دادگاه نیستش
که اینجا یه کی آقا من الان مثل اینکه به شما بگم شما هم در این چارچوب فعالیت
دارید. برنامه گفتگو را ببین، من که نیومدم بگم آقا قبل از اینکه انتخاباتی شروع بشه، قبل از اینکه اتفاقی بیفته بگم آقا نه ما اصلا شرکت نمی کنیم.
در این حد که آزاد هستیم آقای اکبری تو این کشور.
نه حتما که هستید، اگه نبودی که اینجا صحبت نمی کردید.
اختیارشو داشتیم گفتیم دیگه.
نه خب نمیتونید. ببینید
چرا
تهیج کردن فرافکنی کردن چیز خوبی نیست.
اینا همش اتهام دیگه. چیه پس
من میگم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، نقش کارکرد احزاب رو شما تو انتخابات برای من بگو. میگه آقا ما که نیستیم که
نه. تو انتخاباتش اصلا اینطور نیست. ببین احزاب یکی از مهمترین کاراش اینه که وارد قدرت بشن، هدف نهاییش اینا اینه که قدرت رو کسب بکنن و حفظش بکنن.
این تفاوت نگاه من با شما همینه.
اشکال نره متفاوت میتونیم که زندگی کنیم با هم دیگه.
بله.
ولی یکی دیگه از کارکردهای احزاب تاثیرگذاری بر قدرته. قرار نیستش که فقط احزاب معطوف به کسب قدرت فعالیت بکنن. ما شاید ظاهرا 20 ساله که از حضور مستقیم در قدرت منع شده باشیم.
بابا 4-5 سال دست شما بود برادر من.
خب بذار من حرفمو بزنم.
نه آخه شما خیلی یه طرف
شما نوبتتون
چون من اعتقادی به این حرف شما ندارم. همش که دست شما بود.
لیست کنید آقا من
مجلسش دست شما بود، ریاست جمهوریش دست شما بود، فرمانش
من وقتی میگم ما دارم از طرف حزب اتحاد صحبت می‌کنم. شما اثبات کن که یک دقیقه این مجلس و دولت
اعضای شورای مرکزی حزب شما کیا هستن؟ همین آدمایی هستن که تو این 34-5 سال
نه دیگه در از این حزب که الان 10 سال تأسیس شده. نه ساله. اجازه بدید.
بله.
حزب مشارکت بعد از مجلس هفتم،
بله،
که از مجلس ششم بودن و تو انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شدن، نشون بدید یک روز دولت مجلس امسال هم دستش بوده باشه. 34 سال هم پیشکش. اما حرف من اینه، ما با اینکه امکان حضور مستقیم در قدرت نداریم ولی بر قدرت تاثیرگذار هست.
کیا روحانی رو بهش اورد ازش حمایت کرد؟ شما بودید؟
ما حمایتش کردیم. عضو
ما نبودیم.
پس ما نبودیم. عرض کردم، توضیح دادم، سیاست ورزی نیابتی کردیم. گفتیم به خاطر تزیقی که در مجاری نظارتی و اجرایی انتخابات داره، ما ناچار میشیم بنا به مصالح ملی، بنا به اعتقاداتمون، بنا به استراتژی سیاسیمون، بیایم از کسی حمایت بکنیم که عضو شورای مرکزی حزب تاریخی رقیب ما بوده. آقای حسن روحانی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارزه که تشکیل چپ از انشعاب از جامعه روحانیت مبارزه شروع میشه. یعنی خواستگاه پدران ما هم در تضارب و تضاد با این حزب بوده، ولی ما ناچار میشیم بیایم از ایشون حمایت بکنیم. این کجاش کاندیدای ما بوده؟ مگه خودش همچین حرفی زده؟ مگه ما همچین حرفی زدیم؟ ما...
سیاست ورزی شما... نیابتی که فرمودید خودش میدونه یه جور قبول حمایتی داشته.
ما مادام که از ایشون حمایت کردیم، پاسخگوی حمایتمون هم باید باشیم. نمیتونیم شونه خالی کنیم. از مردم دعوت کردیم، گفتیم بیایید شرکت بکنید. با همون تجربه هم امروز میگیم دیگه این کارو نمیکنیم. کی این کارو میکنیم؟ که زمانی که کسی رو بتونیم معرفی کنیم، گروهی رو بتونیم معرفی کنیم، در انتخاباتی حضور داشته باشیم که نسبت به بعدش بیش از 70-80% بتونیم تضمین داشته باشیم، خودمون خیالمون راحت باشه که اون آدم یا افرادی که از طرف ما با معرفی ما، با در واقع ضمانت ما مردم بهشون رأی دادن، قرار نیست به مردم پشت بکنن و فراموش بکنن که چه وعده‌ای به مردم دادن. ما وقتی این گارانتی رو نداریم استاد، نمیتونیم بیایم دوباره یک تجربه آزموده شکست خورده رو تکرار بکنیم. من از شما یه خواهش دارم، از دوستان شما یه خواهش دارم، آقا یه بار بیاید انتخابات آزاد بذارید، معلوم بشه مردم ما اقبال ندارن. اگه نمیگید مردم ما اقبال ندارن،
شما بیاید چند نفر از جریان شما تایید شدن؟
نمیدونم من.
خب بررسی کنید دیگه.
شنیدم 30 نفر در.
نه اینجوری نیست برادر من.
شنیدم من اگه ما میپرسید 30
نفر. نه خب اینجوری نیست. من با علم آگاهی دارم میگم. نه اصلا اینجوری نیست که.
خب ما از اطلاعات خودمون داریم.
نه ببینید
شما که بیشتر از ما اطلاعات
دارید. دیکتاتوری حزبی بشیم.
درسته.
خب شما میاد حتی مثلا من شما مثلا یه تعداد از نیرو از نیروهای شما که کاندید شدن و تاییدم شدن، نه شما باید استعفا بدید که این انتخاب، چون
ابدا همچین چیزی نبود.
اصلا چرا نیست آقا؟ من خودم تو رسانه هاتون دارید اعلام میکنید،
اثبات کنید، زنگ بزنید به یک به همشون بگید کی بهتون
ببینید مختصف. من میخوام به شما بگم که
آقا تماس
نباید
دوچار ببینید آقا ما به کسی
ما که نباید ببینید ما که نباید دوچار دیکتاتوری حزبی
ما نه دیکتاتوری حزبی رو میندازید
اجازه بدید آقا اجازه بدین ببین ما که نباید دوچار اول اینکه ما که نباید تفرقه افکنی کنیم، ما باید پرهیز کنیم از این مباحث، ما باید رقابت پذیری کنیم. درسته، بله، بسم الله الرحمن الرحیم، رقابت پذیری کنیم. شما میگید آقا ما قبل از انتخابات، هنوز انتخابات شروع نشده، من به عنوان یک کنشگر سیاسی دارم خدمت شما عرض میکنم، قبل از این آقا ما که تو این انتخابات معلومه که ما تایید نمیشیم، معلومه که این اتفاق میفته. خب آقا کی گفت این اتفاقات داره میفته؟
عملا اتفاق افتاد. معلومه
خب چرا
درست چرا
افتاد؟
معلومه درست میگفتیم.
نه خب چرا افتاد به نظر شما؟ شما
میگید
خب من به نظرم اون همون افرادی که
من البته جواب دارم چی چرا افتاده. دلیلش عدم رعایت قانون هست.
نه.
کشور ما من از عدم رعایت قانون رنج میبره. بر اساس سخن... همین قانون کسی که از مراجعی که قبلا 4 تا بوده الان 5 تا شده استعلام کردن، مشکلی نداشت، باید تایید صلاحیت بشه. معنی نداره که کسی که مراجعی صلاح تاییدش میکنن و شما ردش کنی بگی من استثبات کردم. تاییدش بگو آقا بنده اگه مشکل قانونی دارم رد میشم، اعتراضم به جای
محترم نگهبان حتما داره وظایف قانونیش انجام.
اصلا اینطور نیست.
با اعلامم کرده، گفته هر کسی که اعتراض داره به این رد
میاد،
نه ببین اینجوری نیست که بیاد به من مراجعه کنه تو من به خودش بگم. خب من به نظرم
آقای روحانی دو تا نامه نوشته، گفته علنی بگو، چرا نمیگه؟
آ نمیشه، خلاف شرعه.
نه آقا خودش داره میگه، خودش آقا اعلام
کرد.
مگه نمیگی به صلاحیت نیست اعلام؟
نمیتونه
میگه اعلام کنه.
ما در مملکت اسلامی زندگی میکنیم. ما ببینید اعضای محترم شورای نگهبان 6 تا فقیه هستن. این 6 نفر فقیه
12 نفر
البته نه 6 نفر فقیه عرض کردم، عرضم بوزو این فقهای شورای محترم نگهبان.
نکته حالا شاید بد نباشه که چیز بشه، آقای روحانی که خودشون میدونن چرا خودشون منتشر نمیکنن.
آقا به خاطر اینکه میگه که از نظر من بی پایه است، انتشارش از طرف آقای روحانی غیر قانونیه. به خاطر اینکه این دوستان یاد گرفتن، اجازه بدین، نه این دوستان یاد گرفتن هر نامه‌ای که می‌نویسن بالاش یه مهر محرمانه می‌زنن. بنابراین شما اگه بیا اینو منتشر کنی غیر قانونیه، خلاف قانون کردی، میتونه تعقیب قضایی داشته باشه. میگه آقا شما که بالا این زدی محرمانه، مگه نمیگی به صلاح خودت نیست اعلام کنی؟ من میگم اعلام کن.
آقای چرا اعلام نمیکنی؟ عزیز من برادر
آقا رفقای ما در مجلس ششم 83 نماینده مجلس صحبت
کنید. ببین یک، اول از این من به نظرم اگه آقای روحانی خودشون به جای اینکه نامه‌نگاری کنن، بهشون برن شورای نگهبان حتما بهشون میگن. اصلا شما شک نکنید. بارها شورای محترم نگهبان هم سخنگوش و هم عرضم به حضور شما که تمام اعضاش گفتن هر کسی هر ایرادی داره بیاد ما خودمون بهش میگیم، ولی به شرطی که طرف بلند شه بره اونجا و بهش اعلام بشه. خب این یک مسئله است. اما راجع به انتخابات، ببینید آقای دوست عزیز، آقای محمد دو، ببین ما تفاوت سلیقه رو قبول داریم، ولی شکوفایی استعدادها هم قبول داریم. ما نباید دوچار دیکتاتوری حزبی بشیم و راه رو ببندیم. خب شما یه تعداد آدم مشخصی رو دارید با یک سوابق مشخص، همیشه اینها رو میگید آقا همینا هستن. خب همه اینا تو تمام انتخابات هم مشخصه، با توجه به اینکه خودشون هم میدونن چرا رد شدن، من و شما نمیدونیم، که قطعا هم نباید بدونیم. به ما چه ربطی داره؟ مسائل شرعی، مسائل آبروی، یک حیثیت یک فرده. این آدم ها دوچار ارزم بود انسداد نباید فضا رو انسداد سیاسی در احزاب و تشکلاتون بکنید. من فکر میکنم که یه مقدار بریم به سمت انتخابات. آقای محمدلو اگر بخوایم کار شکلی که داریم الان انجام میشه، اگر بخوایم کار شکلی انتخاباتی شما دوستان انجام بدید، جبهاتون الان شکل گرفته، داری لیستاتون هم میاد در سراسر کشور بیرون و این اتفاق خوبم داره رقم میخوره و ما ازش استقبال میکنیم. این رقابت رو همونجور که مقام معظم رهبری 4 تا راهبرد رو فرمودن، راهبردش هم حالا بخشی از خود ما اصولگرا داریم شکل میدیم، بخشی هم شما دارید انجام میدید و تمام افرادی که خود شما فکر میکنید که تایید نشدن و افراد مشهور و شهیری هم هستن که تایید شدن، برای انتخابات تهران هم حضور خواهند داشت. عرضم به حضور شما که بریم به سمت انتخابات، مردم رو آماده کنیم برای یک انتخابات که رقابت توش داره، انتخابات سالمی هست، امنیت رو حتما تضمین شده از توی دستگاه‌های مربوطه و انشالله بتونیم یک انتخابات خوبی در 11 اسفند رقم بزنیم.
بسیار عالی. اگر نکته از کوتاه بگید، ما تقریبا 40 دقیقه از برنامه‌مون گذشته، فاصله کوتاهی بگیریم.
خیلی کوتاه، اصلا محتوای بحث رو کاری ندارم. نشون میده که ما متاسفانه، ما فعالین سیاسی، ذهن استبداد زده داریم. یعنی آقای اکبری روبروی من نشسته به بنده میگه شما چجوری فکر کن. ما با همین فکر مشکل داریم که کسی به کسی بگه تو چجوری فکر کن. آقا با ما یه گروهی هستیم واسه خودمون حزب داریم، شما یا را پیدا نمیکنی یا علاقه نداری، میری برای خودت حزب میزنی، ایشون میره برای خودش حزب میزنه. چرا اینقدر شما به من میگید باید اینطوری کنی، باید اونطوری کنی؟ شما چه کاری به من میگی باید چیکار بکنم؟ مگه ما به تو کار سیاسی شما دخالت میکنیم؟ مگه به شما میگیم چیکار کنی چیکار
نکنی؟ شما دائما فرافکنی میکنید.
پایه
میگم که تعذب تعریف داره، مطابق تعذب رفتار کنید.
ببینید ما که دایه داره تعذب، ما این به ما که یاد ندید. عوام فریبیه که ما بگیم در قرن 21 با این همه پیچیدگی در مورد مهمترین امر اجتماعی به نام سیاست و انتخابات که تو همه ساحت‌های زندگی مردم نقش و دخالت داره، یه نفر بیاد بگه من از این شهر کاندیدا شدم، مشکل آبو میدونم چیه، مشکل محیط زیست میدونم چیه، اشتغال میدونم، گیرشی اقتصاد میدونم چیه، روابط بین الملل میدونم چیه، مسائل حقوقی میدونم چیه، علوم اجتماعی، آسیبای اجتماعی میدونم چیه، مگه میشه همچین چیزی؟ اون آدم داره به نظر من نوعی کلاهبرداری سیاسی میکنه. باید یک سازمانی، یک در حقیقت حزبی، گروهی اندیشکده اینو ساپورت بکنه. در غیر این صورت یا ناآگاهانه اونجا رأی خواهد داد، یا اونجا در حقیقت توسط کسایی که مطامعی دارن جذب خواهد شد و رأی اشتباه خواهد داد. بنابراین نباید فکر کنیم که اگه ما میگیم انتخابات حزبی، برای اینکه اون پشتوانه تئوریک، پشتوانه استراتژیک و پشتوانه تاکتیکی پشتش باشه، یه نفری بدونه چرا میره اونجا. اونجا که رفت مشکلات، ابر مشکلات کشور چیه، لابد حزبش در مورد اینا فکر کرده، ایده داره، گروه های دیگه هم فکر کردن، ایده دارن، این ایده ها به تظاهرات گذاشته میشه، اونی که اکثریت شد یه دوره اجرا میشه، مردم خوشش اومد ادامه پیدا میکنه، بعدش اومد دفعه بعدش رأی نمیدن. این واقعا کشف در واقع چرخه، انقدر بدیهیه که الان ما داریم مثل یک اکتشاف باش برخورد میکنیم. نه آقا، اجازه بدید مردم آزاد انتخاب کنن، آزادن بکشنش پایین، یکی دیگر رو بذارن جاش.
بسیار عالی. ما در بخش اول گفتگومون تقریبا به پایان رسیدش. من این نکته رو باید اینجا اشاره بکنم، حالا انتقاداتی به شورای محترم نگهبان وارد شد در گفتگوها. شورای نگهبان نماینده‌ای در این جلسه ما ندارن، اما رادیو برای شنیدن پاسخ‌های شورای محترم نگهبان آماده هستش. حالا نکاتی که مطرح شد، انتقاداتی که مطرح شد، حتما اگر دوستان و مقاماتی از شورای نگهبان تمایل داشتن که صحبت بکنن، ما در خدمتشون هستیم و آنتن رو در اختیارشون قرار میدیم. بریم یه آنتراکی داشته باشیم، برمیگردیم با بخش دوم گفتگو، همراه شما شنوندگان خواهیم بود.
شش در دو. شش در دو. ویژه برنامه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. 6-2. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35. لطفاً نظرها و پیشنهادهای خود را در خصوص موضوع برنامه از طریق همین سامانه پیامکی با ما در میان بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35.
شما شنونده برنامه 6-2 هستید، گفتگوهای مناظره‌ای رادیو گفتگو که به مناسبت انتخابات های اسفند 1402 با حضور نمایندگانی از تشکل‌های مختلف سیاسی برگزار میشه. من یک بار دیگه خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت دو تا مهمان عزیز که در استدیو رادیو گفتگو حضور دارن، جناب آقای مشتاق اکبری دبیرکل جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد و جناب آقای جلال محمدلو عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی. خب ما در بخش اول گفتگو در مورد ساختار حزبی صحبت‌های تقریبا چالشی رو داشتیم، اما بخوام با این موضوع شروع بکنم که در بخش دوم در مورد تشکیل ائتلاف‌ها و نقش حزب‌ها در تشکیل ائتلاف. خب اشاره شد که حالا شاید بعضی از ارکان حزب ها افرادشون نتونن به دلیلی حضور داشته باشن، اما باب تشکیل ائتلاف براشون باز هستش. آیا حزب ها سیاستی برای تشکیل ائتلاف و تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات دارن یا نه؟ میخوایم گفتگو رو با آقای محمدلو آغاز بکنیم، آقای اکبری هم؟
بله، ببینید حداقل در بخش اصلاح طلب ما اصولا سال 76 هم که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و آقای خاتمی با رأی بالای مردم انتخاب شد، ایشون نماینده ائتلاف گروه‌های پیرو خط امام بودن.
بله.
و بعد هم که دوم خرداد اتفاق افتاد، اصلاحات پیروز شد، ما ائتلاف جبهه دوم خرداد رو داشتیم که بعدها تبدیل شد به جبهه اصلاحات که امروز به نام جبهه اصلاحات ایران کار میکنه.
بله.
طبیعتاً ببینید ما ساختار سیاسیمون تهش ساختار دو حزبیه، یعنی شما دقت کنید در انتخابات ها فضای سیاسی دو قطبی میشه، سه قطبی یا بیشتر نمیشه. در انتخابات ریاست جمهوری همیشه دو نفرن که با هم البته این انتخابات اخیر که آقای رئیسی با آرای باطله رقابت کرد، ولی همیشه تو انتخابات های ریاست جمهوری دو نفر با هم رقابت میکنن، تو انتخابات شورایی دو لیست با هم رقابت میکنن، ولی ما 130-140 تا حزب داریم. طبیعتاً هر چی به انتخابات نزدیکتر میشیم و تو مقطع خود انتخابات این گروه‌ها و احزاب و افراد میان با هم دیگه جمع میشن، یه ائتلافی رو درست میکنن، اونورم یه ائتلافی رو درست میکنن، دو تا لیست دو تا فرد با هم رقابت میکنن. راه نجات این کشور هم برای رسیدن به دموکراسی و استقرار جمهوریت به نظر من مهمترینش اینه که ما بیاییم دو حزب قدرتمند داشته باشیم و این دو حزب قدرتمند نیروهای سیاسی داخلش فعالیت بکنن و رقابت بکنن و قدرت بینشون دست به دست توضیح بشه. نکته‌ای که آقای اکبری گفتن و من حیفم میاد ادامه‌شو نگم، ببینید حزب جمهوری اسلامی که الان میدونید حزب جمهوری اسلامی دبیر کلش کیه؟ حزب جمهوری اسلامی دبیر کل موقعی که به قول خودشون گذاشتنش رو شمک و فیتلش کشیدن پایین تا امروز حضرت آیت الله خامنه ایه، هنوز هم هستن ایشون و رئیس دفتر سیاسی هم نخست وزیر بود توی کشورهای مهندس موسوی. موقعی که اون حزب به انشقاق رسید داخل خود اون حزب دو دسته شدن، جناح راست حزب و جناح چپ حزب که عمدتاً هم اختلافشون سر سیاست‌های اقتصادی بودش. و حیف شد این حزب تعطیل شد به جای اینکه تبدیل به دو حزب بشه. شاید اگر به تبدیل به دو حزب میشد، دو حزب فراگیر در کشور شکل میگرفتش که امروز هم هنوز میتونستن با هم رقابت.
من یه سوال کوتاه بپرسم، آیا تشکیل ائتلاف در انتخابات 1402 بین حزب‌های اصلاح طلب صورت گرفته؟
ببینید، ائتلاف جبهه دوم خرداد یا جبهه اصلاحات از یک سال پیش در مورد انتخابات مجلس و خبرگان بحث کردن، جبهه تشکیل شد، هیئت رئیسی جدیدش انتخاب شد و در هفته‌های گذشته اعلام کردن با جمعی جمع‌بندی و با آرای بیش از دو سوم اعضا در انتخابات لیست نخواهند داشت. یعنی کسی رو به مردم معرفی نمی‌کنه.
بسیار عالی. آقای اکبر در خدمتتون هستیم. تشکیل ائتلاف و نقش حزب‌ها.
بله. عرضم به حضور شما که خب دوستمون یک بحثی رو مطرح کردن در قبل از این بحث آنتراکی که داشتیم، فهمودن که ما استبداد زده و استبداد زده هستیم و حالا به هر ترتیب. بله، حالا من که فکر میکنم که شما که قبلا تو حزب مشارکت بودید و الان اومدید به حزب نمیدونم اسمش هم دارم چی، اتحاد و اینها،
اتحاد ملت ایران است.
خب این یه کوچه حزبیه. خب این کوچه حزبی نتیجهش همون این حزب تو همون حزب همین حزبی هستش که همون کارها و همون اهداف و همون برنامه‌ها و همون تفکرات و مد نظرش بوده. توی عملکردش هم متاسفانه توی سالهای اخیر نشون داده در کف خیابان و مشخص است که به کدوم سمت داره میره، با توجه به اینکه حالا خب میتونیم راجبش بعدم صحبت کنیم. اما راجب ائتلاف ها، ببینید، حزب موتور محرک نگاه های سیاسی در جامعه هست. ائتلاف ها چرخ‌دنده های سیاسی این موتور محرک هستن. ائتلاف ها در حد اقل ها به اشتراک میرسن و در موسم انتخابات هم تقریبا شکل میگیرن و طبیعی هم هستش. من فکر میکنم که با توجه به اینکه مثلا از خود جریان جبهه انقلاب الان قریب دو ائتلاف شکل گرفته، یکی ائتلاف یا شورای هماهنگی نیروهای انقلابی که تحت عنوان شانا هستش و دیگری هم ائتلاف مانا هستش که
بله،
مجموعه جبهه شریان و چند تا جبهه یا حزب دیگر هم شکل دادن. خب این ائتلاف ها در حداقل ها با نگاه های سیاسی متفاوت حتی در درون جناحی شکل گرفته و اقبالشون هم توی مردم مشخصه به چه شکل هستش که انشالله با برنامه های خودشون، با سلیست ها، با افراد و برنامه هایی که انشالله ارائه خواهند داد به سمت انتخابات خواهند رفت. ولی ما واقعا چرا فکر میکنیم که در کشور ما دموکراسی و جمهوریت وجود نداره؟ این خیلی نکته مهمیه. من واقعا زجر میکشم یک کسی میاد میگه آقا شما ببینید کجای دنیا شما این همه تابو شکنی میکنید، یک حزبی بره تابو شکنی کنه و اینقدر راحت باش برخورد کنن. شما میایید تابو شکنی، شما میایید خیلی از مسائل رو زیر سوال میبرید، بعد میگید آقا دموکراسی وجود نداره. آقا کی گفته این حرفو؟ بعد میگید آزادی وجود نداره. مگه میشه؟ پس شما چجوری اینقدر راحت دارید تو این کشور زندگی میکنید؟ چجوری راحت دارید تو این کشور زیست میکنید؟ حرفتون رو میزنید، تریبون دارید و خیلی به راحتی میاد میگی آقا ما چون نداریم تو انتخابات هم شرکت نمیکنیم، کسی هم خورده به شما نمیگیره. من فکر میکنم شما جریان مردمی از شما عبور کرده. شما اگر جریان مردمی از شما عبور نکرده بود این اتفاقات برای شما نمیافتاد. و البته ما در کشورمون الحمدلله هم آزادی داریم، هم جمهوریت ما جمهوریت واقعی هستش و نباید خلط موضوع کنیم و اینو دچار همون عرضی که اول کردم اول برنامه دچار کوچه حزبی قرار بدیم.
آقای محمدی، نکاتی هستش شلون
موارد من البته تو بخش قبلم عرض کردم چون من میخوام بعد به مشارکت مردم بپردازم. آقای اکبری که خب بنده خدا مسئولیتی نداره، کاری نیست، ولی من به همه کسایی که اینطوری فکر میکنن یه عرضی دارم. آقا مگه نمیگید مردم از ما روی گردان شدن؟ یه بار اعلام کنید از قبل، بگید آقا دو سال دیگه انتخابات ریاست جمهوریه، ما شما رو آزاد میذاریم، کاندیدای حزبیتون رو معرفی کنید، ببینیم مردم بهش رأی میدن یا نمیدن، یا چقدر رأی میدن. حالا ممکن انتخاب نشه، روی گردانی مردم خیلی چیز بدیه و موجبات مرگ یک جریان سیاسی رو فراهم میکنه و طبیعتا ما باید همواره نسبت بهش حساس باشیم و اجازه ندیم این اتفاق بیفته. خیلی از فعالیت ما به همین دلیل هستش، به دلیل اینکه پایگاه اجتماعی ما احساس نکنه که ما نسبت به مسائل او و مشکلات او و وضعیت او مطلقا بیتوجه هستیم، به فکر صرفا کسب قدرت هستیم مستقیم یا غیر مستقیم. ولی دوستانی که اینطور فکر میکنن و معتقدن که ما مرده سیاسی هستیم، مردم از ما عبور کردن، یک بار تستی بیان اعلام کنن آقا در فلان انتخابات ما دست شما رو باز میذاریم، آقا کاندید ریاست جمهوری بعد معرفی کنید، شما سه نفر رو معرفی کنید، ما یه نفر از اون سه نفر
آقای روحانی رو داشتید دیگه. شما
شرفتی به مادر
آقا، آقا شما از آقای روحانی بزید. حمایت
بله
کردی.
بله ما از 1400
8 سال مملکت دست شما بود. بله دیگه بله. نه تنها 8 سال، 34 5 سال مملکت دست شما بود.
ادعاست ولی
آقای هاشمی از شما،
آقای احمدی نژاد
از شما بود. آقا بله ما داریم صحبت میکنیم، آقای خاتمی از شما بود، آقای هاشمی از شما بود، آقای روحانی از شما بود.
مردم در سال 76 در اعتراض به آقای هاشمی و وضع موجود و تقابل نظری و سیاسی که جناح چپ با دولت آقای هاشمی و مجلس پنجم داشتن با آقای خاتمی رأی دادن. بله آقای هاشمی در سال 92 کاندیدای ما بود که رد شد. آقای روحانی که عضو تشکیلاتی ما نیست، ما ازش حمایت کردیم، پاسخگوش هم هست. من حرفم چیز دیگه ایه. شما میگید که از این مصادیقی که شورای نگهبان جلوتون میذاره یکیشو انتخاب کنید، ما میگیم شما نمیتونید ما رو مجبور به این کار بکنید. ممکنه یه روز این کارو کرده باشیم، در آینده بکنیم، امروز نمیکنیم. اما اونجایی که شما میتونی بگی دیگه نمیتونی جر بزنی، بگی این که دیگه خودتی، آقا خودتو میگه بیا رقابت کن، خودتو نمیای. اگر این اتفاق افتاد حق با شماست، ولی نمیتونی بگی که اون دوستی که ما باهاش هیچ که حالا نه، ما با همه جریانات بالاخره یه حدی در حد اینکه ایران برای اون مهمه، استقلال کشور برای اون مهمه، حتما اشتراک نظر داریم، ولی کمتر از 50% 70% باش اشتراک نظر داریم و نمیتونیم همیشه ازش حمایت کنیم. بعد چرا؟ چون فرق ما با آقای روحانی اینه که ما یه حزبیم، آقای روحانی فرده. آقای روحانی امروز تو خونش نشسته، هیچ کس نمیتونه در خونش رو بزنه بگه درو با کنم ازش سوال داره، ولی دفتر حزب اتحاد هر کی زنگش بزنه میاد تو، میاد بالا میگه آقای ما رو میگیره، کما اینکه کردن این کارو. ما نمیتونیم نسبت به مردم و پاسخگو بودن به مردم بی تفاوت باشیم. بنابراین تو انتخاب هامون خیلی باید دقت بکنیم. نمیتونیم ما بیگدار باب بزنیم، نمیتونیم با در واقع هر گزینه غیر مطمئنی وارد فضای بسیار خطیر انتخابات بشیم. حالا از این بگذاریم، ولی اگر واقعا فکر می‌کنید مردم هم عبور کردن، یک بار نگیدم یه نفر رو بگید ریاست جمهوری شما سه نفر، پنج نفر رو معرفی کنید، ما یکی از این ستا رو تایید می‌کنیم، بیاید رقابت کنید. اگر ما نیومدیم ولو 100 هزار تا رأی بیاریم، شما میتونید بگید آقا دیکتاتور شدی، جر میزنی، بازی در میاری، نمیای. ولی اینطوری عرض کردم، ما نه سعی می‌کنیم دوچار استبداد و دیکتاتوری در روش و رفتار خودمون بشیم، نه زیر باره باید نباید های دیگران و دیکتاتوری دیگران بریم. ببینید در مورد من اگر چون موضوع رو فهم، ببینید مشارکت در انتخابات بسیار امر مهمیه، نه فقط واسه خود انتخابات.
اگر زود من سوالی مطرح بکنم در ذیلش به این موضوع بپردازید. خب ما به رسم همه برنامه‌ها میزبان دو تن از نمایندگان احزاب مختلف سیاسی در کشورمون هستیم که حالا در نقشه کلی به اصلاح طلب و اصولگرا ختم میشه. من می‌خوام این سوالو مطرح بکنم که اصولگرایان و اصلاح طلبان چطوری به دنبال جذب آرای مردمی در انتخابات هستن که خب نتیجهش مشارکت مردمی خواهد بود. آقای محمدلو اگه نکاتی دارید آغاز بکنید.
خواهش میکنم. ببینید البته من عرض کردم اول صحبتام چون انتخابات ما حزبی نیست، این ارتباط ما با مردم سیستماتیک و دائمی نیست. متاسفانه سیاست در ایران تا حد زیادی فصلیه و تو فصول قبل از انتخابات داغ میشه، یه مدت بعد از انتخابات کمکان داغ، بعد سرد میشه تا انتخابات بعدی. ولی واسه ما که فعال سیاسی هستیم یه کار تمام وقت و تمام فصله، بنابراین ما ارتباطمون با مردم همیشگی نیست. تو این سیستم انتخاباتی که از نظر من یه سیستم آماتوره و به هیچ وجه یک سیستم انتخاباتی حرفه‌ای نیستش، ما مثل بقیه نزدیک انتخابات میشیم، افکار عمومی یواش یواش شروع میکنه مباحث سیاسی حساس شدن، شما شروع میکنی حرف زدن، با این حرفا و ابتکاراتی که داری میتینگ میذاری، جلسه میذاری، سخنرانی میکنی، رسانه رو فعال میکنی، مردم یواش یواش متوجه تمایزات توی انتخابات میشن و اون وقت میان انتخاب میکنن. اتفاقی که خب الان تو 3-4 سال اخیر اصلا مردم حساس نمیشن و گرایش پیدا نمیکنن. فاجعه است که ما در سال 1398 در انتخابات مجلس 11 و 1400 انتخابات ریاست جمهوری و شوراها میبینیم که انتخابات میزان مشارکت مردم 48% در انتخابات ریاست جمهوری که 6% هم آرای باطلات، این 42%. بله انتخابات ظاهر قانونیش رعایت شده.
سوال بپرسم چه کسی باید شد مردم آرای باطله بدن؟
نمیدونم. از خودشون بپرسن.
شما ازش حمایت کردید؟
نه ما به هیچ وجه.
نه ببینید
شما یک خط نشون بده یه جایی ما گفتیم انتخاب کنید.
ببینید برادر من
ببینید ما وقتی شما میگید 8 سال دست شما بوده
نه شما به همه چیز
شما میگی که انتخابات دست به خاطر عملکرد به خاطر عملکرد مردم بعد راغب میشدن میان باقای رئیسی رأی بدن نه زیر 50 درصد. اونا از کل ناامید بودن.
نه از جول مردم از شما عبور کردن مردم رو دل زده کردید.
ما مردم
8 سال بله 8 سال مملکت رو معطل نگه داشتید.
اصلا اینطور نیست.
آثار اقتصادی مملکت روزهای اول مشخص بود چقدر بود دیگه. آقای روحانی یک بار از اتاقش بیرون نیومد بلند شه بره بین تو روستاها تو شهرها چه اتفاقی داره میفته برای مردم.